بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما روایات ایاکم المطلقات سلاسن فی مجلسن فانهن ذوات ازواج رو میگفتیم بهترین حملش همون حملی است که شیخ طوسی مطرح فرمودن. اینجا گفتیم اگر هم تازه این مربوط به معتده باشه، فانهن ذوات ازواج صریح نیست در این که مراد زوجه حقیقی بودن هست، ممکنه به معنای این باشه که به منزله زوج است، به معنای این باشه که حقی زوجه، حقی ازواج نسبت به این معتده رجعیه دارن. این معنا رو دیدم که مرحوم علامه هلی در مورد این روایت داره. علامه هلی در مختلف جلد 7 صفحه 352 در این بحث که آیا مطلقات سلاسن کلن باطله یا به اصطلاح طلاق واحد واقع میشه چیه و اینها، ایشون عقیدهشون این هست که مطلقات سلاسن باطل نیست. خب به این روایت بعضی تمسک کردن بر بطلان. ایشون میگه که نه، این دلیل بطلان نیست. در جواب گفته که این استدلالاتی که بر بطلان آوردن من رد میکنه من جمله استدلال به این روایات رو. میگه ما به این روایت پابند میشیم و عن الثالث القول بالموجب بالموجب ایزن، یعنی به مقتضای این روایت پابند میشیم، قبول داریم. فان ذات العده الرجعیه کذات الزوج، کذات الزوج کسی که عده رجعیه داره به منزله زوجه، بنابراین فانهن ذوات ازواج رو میشه در موردش اطلاق کرد. جلد 7 صفحه 352. یکی از عبارت هایی که در مورد این المطلقات الرجعیه خوبه در مورد صحبت بشه، عبارتی است که در تهذیب نقل شده. در تهذیب نقل شده این هست که تو این عرض کنم خدمت شما، جامع حدیث رقم 40187 میگه قال که 43 باب 17 از ابواب طلاق هست. قال الحسن ابن سماعه و سمعت جعفر ابن سماعه و سئل عن امرأة طلقت على غیر السنه علی ان اتزوجها فقال نعم فقلت له الیس تعلم ان علی ابن حنزله روا ایاکم والمطلقات ثلاثا على غیر السنه فانهن ذوات ازواج فقال یا بنی روایت علی ابن ابی حمزه اوسع على الناس قلت و ایو شیء روا علی ابن ابی حمزه قال روا علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا باس بذلك. عرض کنم خدمت شما، این روایت رو قبلا هم خوندیم، عرض کردیم که در این روایت، این روایت ازش استفاده میشه که انه ایاکم والمطلقات ثلاثن که تو روایت علی ابن ابی حمزه هست که قید علا غیر سنه نداره، علا غیر سنه اونجا نیست، ولی اینجا علا غیر سنه رو اضافه کرده. این اضافه کردنش نشانگر اینه که انه ذهن نقل به معنای اون روایت رو این علا غیر سنه میدیدن. این رو ما معید این میآوردیم که به اصطلاح ذهنیت افراد در این بوده که ایاکم المطلقات ثلاثاً مراد طلاق سه طلاقی هست که بدون رعایت شرایط انجام میشده. حالا اون بحثش گذشت. من حالا میخوام یه توضیح در مورد ذیلش بدم. در ذیلش میگه که روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس. قلت و ایو شیء روا علی ابن ابی حمزه؟ قال روا علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم. این روایت. این تعبیر که روایت علی ابن ابی حمزه رو اینجا آورده، ممکنه شما بگید که ما قبلا گفتیم اون روایت ایاکم المطلقات ثلاثه مربوط به سنی ها نیست، این از این عبارت استفاده میشه که انه بین روایت علی ابن ابی حمزه و روایت ایاکم المطلقات ثلاثه تعارض فهمیده، بعد گفته بهتره که اون روایت علی ابن ابی حمزه رو ما اخذ بکنیم. و اینها چطور شده که اینها تعارض فهمیدند؟ عرض کنم خدمت شما، این تعارض فهمیدنش چون قید علا غیر سنه رو که تو روایت آورده، تو اصل اون روایت نبود علا غیر سنه، که انه فرد ظاهر روایت ایاکم والمطلقات ثلاثاً رو جایی هست که سنی ها باشن، یعنی اون کسی که طلاق داده طلاق دهندش مطلق سنی بوده که علا غیر سنه طلاق داده و لا شیعه به طور معمول مثلا علا سنه طلاق میده و هم ثلاثاً هم علا غیر سنه، اینا کنه فرد ظاهرش و سنی هاست، بنابراین نمیشه این سنی ها را از تحت این روایت خارج کرد و بنابراین بین این روایت با روایت علی ابن ابی حمزه تعارض فهمیده شده. فکر میکنم اینجوری است که اینا رو متعارض فهمیده. حالا علی تقدیر یه نکته اینجا عرض بکنم. حالا بین ایاکم والمطلقات ثلاثاً علی غیر سنه فإنهن ذوات ازواج با روایت الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، این که تعبیر میکنه که روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس. این اوسع علی الناس یعنی چی؟ اوسع هستی چه استدلالیه؟ ظاهراً ایشون میخواد اینجوری استدلالش هست که بین ایاکم والمطلقات ثلاثاً و روایت علی ابن ابی حمزه تعارض هست، در تعارض مخیره انسان به این که کدومشو اخذ کنه و فتوا بده، تخییر در مسئله اصولی مخیر هست بر نحوه اخذ و فتوا دادن. میگه که حسن ابن سماعه میگه که چون روایت علی ابن ابی حمزه کار مردم را میندازه، راحت تر هست برای مردم، بهتر هست که یعنی ترجیح، حالا بهتر یا اصلا نظرش این بود، البته به احتمال زیاد بعید میدونم که نظرش این باشه که نفس اوسع بودن باعث مرجحات و مرجحات باشه، چون مرجحات نیست. فکر میکنم میخواد بگه که حالا که ما قائل به تخییر هستیم، دو تا روایت متعارض هست، ما روایتی رو اخذ میکنیم که مردم راحت‌تر باشن در مقام افتا، فتوای راحت‌تری رو برای مردم داده میشه. ببینید یه موقعی هست طرف از اول فکرش اینه که یه جور فتوا بده که راحت باشه، خب این روش درستی نیست، انسان اصلا فکرش رو به گونه‌ای سوق بده که فتوای راحت از توش در بیاد، این خلاف قانون استنباط هست و آدم باید در استنباط بی طرف باشه. ولی نه، جایی که روایتی که سه ازش استفاده میشه حجت باشه، ولو یه روایت دیگه هم حجت باشه. خب آدم در مقام انتخاب روایت رو انتخاب کنه که تسهیل بر عباد باشه، خب اب نداره، این مشکلی نداره. اینم که انه اینجوری عبارت داره.
چرا خودش منطق نباشه موافقت با اصل نیست؟
با اصل عرض کنم خدمت شما، اینجا اصل چنین نیست. الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، یعنی در واقع میگه قاعده الزام موافق اصل نیست. این فرض اینه که ذاتاً باطله. این که حکم صحت روایت بکنیم بگیم طلاق واقع میشه، این خلاف استصحابه، استصحاب صحت، نه این موافق اصل نیست.
مثلا صریح در جواز نیست و اون یکی
حالا شاید اینقدر سراحتش اینقدر واضح نباشه. نه اوسع علی الناس،
این یا میگه از اخص مطلقه چون
نه، حالا بحث میخوام اخص مطلق نیستن اینا. عرض کردم توضیح اخص مطلق رو که دادم، اون توضیحی که دادم که این تعبیر اوسع میکنه، این که نه فرد ظاهره ایاکم و المطلقات ثلاثاً جایی هست که مطلق سنی باشه، جایی که فرد ظاهر سنی باشه اینجا دیگه بحث تعارضه دیگه. بحث
نسبت به این فرد خالی از تخصیصه؟
طبیعتاً نمیشه این فرد رو خارج کرد دیگه. و اینم به اوسع علی الناس تعبیر میکنه، میگه این روایت مطلب راحت تر میکنه.
جواز این یعنی
سعی
داره ضرور داره
عام کلی مثلا قائم کراهت، نه اوسع علی الناس به اون نداره آخه، استدلال به اوسع علی الناس سر استدلال میکنه. نه اون جورای دیگه جمع هایی کرده بودن، عرض کردم عبارت وافی رو عبارت دیگه اینا جمعش کردن که ایاکم و المطلقات ثلاثاً رو حمله بر کراهت بکنیم و امثال اینها.
نه فقط تو خصوص سنی ها،
نه ولو در خصوص سنی ها اب نداره، ولو در خصوص سنی ها بگیم ایاکم و المطلقات ثلاثاً الا غیر سنه، مراد جامعه. این جامع در مورد در بعضی افرادش نهیش کراهتیه، در بعضی افرادش نهیش چیز هست. و به این صورت هم استدلال کنیم بگیم که شما نگید این استعمال لفظ اکثر از معناست، نه استعمال لفظ اکثر از معنا نیست، به دلیل اینکه ما مبنامون اگر این باشه که وجوب از امر به اضافه ترخیص در ترک استفاده میشه و حرمت از نهی به اضافه تجویز فعل استفاده میشه و تجویز فعل حرمت از نهی نسبت به فعل و تجویز فعل استفاده میشه، کراهت، کراهت اشتباه لفظی کردم، کراهت از این استفاده میشه. بنابراین در مورد یک نهی که وارد شده در مورد سنی ها تجویز فعل وارد شده، بنابراین ازش کراهت استفاده میشه. مناف استعمال لفظ اکثر از معنا نیست، که انه ایاکم و المطلقات به معنای مطلق طلب ترکه. این طلب ترک اگر با نهی از با تجویز فعل همراه باشه حرمت ازش استفاده نمیشه، کراهت استفاده میشه. مثلا به سنی ها اینجوریه، اینا رو میشه، یعنی نمیخوام بگم اینجور بحثا و اینجور، ولی عبارت جعفر ابن سماعه این نیست. عبارت جعفر ابن سماعه تعبیرش این هست که
نتیجه استدلالش میتونه باشه، نه وجه استدلالش، لأن اون روایت علی ابن ابی حمزه یه نتیجه‌ای داره.
نه خود روایت علی ابن ابی حمزه میگه اوسعه، اوسع علی الناس، نه اینکه به با توجه به روایت علی ابن ابی حمزه میتوانیم فتوایی به صحه بدهیم، این که خلاف ظاهر عبارت. این باید ناظر به هم بحث تخییر باشه. و عرض کنم مرحوم فیض کاش، مرحوم مجلسی اول تو روضت المتقین یه عبارتی داره، عبارت رو ایشون همین عبارت جعفر ابن سماعه رو آورده در روضت المتقین جلد 9 صفحه 52، گفته و ظاهر التفویض اول استحباب التفویض. من التفویض رو اینجوری میفهمم که میخواد بگه تخییر، میگه ظاهرا رابطه بین ایاکم و المطلقات نمیخواد، اولا از ظاهر یعنی رابطه این دو تا روایت رو بخواد تعیین کنه، نه اینکه عبارت جعفر بن سماع رو بخواد معنا کنه، میخواد بگه رابطه بین اون روایت ایاکم و المطلقات سلاسن با الزمه هم من ذالک ما الزمه هم انفسه هم، این دوتا رو با هم دیگه که بسنجیم ظاهر اینه که اینا کنه متعارض هست، متعارض که شدن تفویض یعنی تخییر، به ما تفویض شده است که کدوم یک از این دوتا حجت رو انتخاب کنیم، که این همون نظری است که ظاهرا جعفر ابن سماعه اینجوری چیز کرده. یا ممکنه هست ما حمله به استحباب کنیم ایاکم المطلقات ثلاثاً، نهیش نهی تحریمی نباشه، نهی تنزیهی باشه. به هر حال همچین عبارتی مرحوم منگسی اول داره که میشه
استحباب منظورش یعنی از اون جمع استحباب ترک برداشت.
نه اینکه جعفر ابن سماعه، میخوام بگم معلوم نیست ایشون بخواد عبارت جعفر ابن سماعه رو معنا کنه، میخواد بگه جمع بین روایت ایاکم و المطلقات ثلاثاً و الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم این است که ایاکم و المطلقات رو هم رو کراهت کنیم. حالا جعفر ابن سماعه چیکار کرده یه بحث دیگه است، همون جمعی که بعد از مجلسی اول فیض کاشانی تو وافی داشت، عبارتشو دیروز خوندم جلسه قبل، ایشون حمله به کراهت کردند و امثال اینا که رو درس کردم، هم این خیلی بعیده بحثش رو جلسه قبل گذاشت، وافا اینه و نزوات و ازواج سازگار نیست. خب بحث تمام هست. بله
تخصیص دنیا خالصانه
چی؟
این تخصیص میزنم رو
دیگه درست کردم که با توجه به اینکه مثلا این قدر مسلمش من سنیاس و فلان و امثال اینا مثلا نتونیم تخصیص بذاریم، ولی عرض کردم اشکالی نداره اینها رو حمل کنیم نسبت به اینکه مخاطب، نسبت به مخاطبی که یعنی در یک دایره خاصی بگیم ایاکم المطلقات سلاسن
بله
عام
خاص بگیم بگیم مطلقات سلاسن عمومیت داره، این در ایش
خب عرض کردم یه مشکل قضیه این است که تخصیص اخراج فرد ظاهره دیگه، اخراج فرد ظاهر رو با چیکار کرد؟ عرض کردم ممکنه ایاکم المطلقات ثلاثاً مخاطبش در یک فضای خاصی وارد شده باشه، یعنی در مورد کسانی است که شوهرانشونی که طلاق میدادند اون طلاق شیعه بودند و امثال اینا، بنابراین بله دیگه اون روایتی که شاهد جمع هست شاهد جمع. حالا اینا بحثای اصولی خیلی زیادی داره، من میخواستم بحث اصولیشو وارد شم دیگه، وارد بشم این مقدار خیلی طول میکشه. خب دیگه برم مطلب تمامی نیست. خب این بحث تمامه. نهایت بحث اینه که ما میخواستیم عرض ما این هست به هر حال ایاکم و المطلقات ثلاثاً فإنهن ذوات ازواج، این که ما این رو حمل کنیم به معتده و اینها خیلی روشن نیست، حملای بهتری داره، بنابراین در بحث ما که میخواییم استدلال کنیم بر مزوجه بودن اون بهش نمیشه استدلال کرد، علاوه بر این که عرض کردم صریح هم نیست، تازه اگر هم به فرض در مورد مزوجه باشه این حملی که مرحوم علامه هلی در مختلف داشتن که ذوات ازواج رو حمل کردن به اینکه حکمن ذوات ازواج هستن، اون حمل هم مطرحه و ممکنه به قرینه یه مثلا روایت هایی که استدلال شده بر این که مطلقات معتده زوجه نیست این رو حمله بر عرض کنم خدمت شما زوجیت حکمیه بکنیم، نه زوجیت حقیقی، زوجیت حکمیه یعنی به این معنا که ذوات ازواج رو به معنای این بگیریم که شوهرانشون نسبت به اینا حق دارند، که قبلا هم عرض کردم که اون چیزی که مانع تزویج میشه فقط ذوات ازواج معنی حقیقیش نیست، همین مقدار که شوهران حق داشته باشن باعث میشه که نتونن تزویج صورت بگیره. خب بس تمام. یه روایت دیگه‌ای که اینجا برای عرض کنم خدمت شما، بعد زوجه بودن میشه بهش تمسک کرد، این روایت هست. روایتی هست از یزید کناسی، روایت 40857. 40857. عرض کنم باب 9 از ابواب از کتاب الزهار، حدیث 7. خب سند روایت این است: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب. خب این روایت تحویلیه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد یه طریقه، علی ابن ابراهیم عن ابیه طریق دوم هست. طریق اول بی تردید صحیحه، چون محمد ابن یحیی عطار است و احمد محمد ابن عیسی. طریق دوم هم بنابر تحقیق که ابراهیم ابن هاشم از اجلاء ثقاته، اون هم صحیحه. بله اون بی تردید نمیشه، بنابر تحقیق نمیشه بی تردید. بی تردید یعنی ما تردید نداریم، ولی بی تردید یعنی دیگران تردید ندارن. ولی نه، بعضی ها علی ابن ابراهیم حسن تعبیر میکنه. عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب الخراز، که اینجا خزاز نمیشه، خراز درسته، عن یزید الکناسی. در مورد یزید کناسی مفصل ما بحث کردیم و ساقتش رو اثبات کردیم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام. نه کلا این ابی ای هم خزاز، هم خزاز داریم هم خراز داریم، هر دو جورش ده، هم ممکنه خز فروش باشه ممکنه خرازی داشته باشه، هر دوش درست داریم، هم خزاز داریم هم خراز داریم. لی ابو ایوب رو گفتن خراز بوده خصوص، بله یکی هم جاهایی که ابی ایوب خزاز هست غلطه. نداریم، نه نه نه، ابو ایوب خزاز نداریم، اگر این حرف نه نداریم. من خیال کردم میگه ایشون خراز و خزاز. بله در موارد ابو ایوب باید خراز خون، ولی نه موارد خزاز. بله عن یزید الکناسی قال سهل تا ابا جعفر علیه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، کسی که ظهار کرده از امرأش، کسی که ظهار میکنه، خب ظهار قانونش اینه که یا باید کفاره بده و برگرده یا باید طلاق بده، که عرض کنم طلاق دائمی بده. ثم طلقها تطلیقه فقال اذا طلقها تطلیقه فقط بطل الزهار، اون زهاری که یعنی کفاره‌ای که باید بده دیگه لازم نیست کفاره بده، و حدم الطلاق از زهاره. خب حالا قال فقلت له فله ان یراجعها، این طلاقی که داده این طلاقی هست که طلاق چیز داده به اصطلاح، طلاق باین نیست، طلاق رجعیه. فلهو ان یراجعها قال نعم یا امرأتو، نعم یا امرأتو. خب این بعد داره فین راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل التماس تا آخر اون روایتی که وارد شده. اون دیگه باید حالا که برگشته دیگه کفاره رو باید بده، یعنی دیگه بدون کفاره نمیشه. این میخواسته یه قدر دیگه گویا چیز کنه، دور بزنه قضیه رو. آره زهار کرده بعد طلاق میخواسته یه جوری زرنگی کنه در واقع گویا. حالا این اوناش بحث داره، من حالا دو اون چیزاش نمیخوام وارد اون بحثاش بشم که این روش درست هست. بعد این شکلی خب میگه نه یه امراتو یه امراتو. خب عرض کنم خدمت شما این یه امراتو، اولا یه امراتو یعنی چی؟ یه احتمال این هست که یه امراتو میخواد بگه نه حق داره یه امراتو، چون در مقام تعلیل هست بر جواز رجوع، میگه میتواند رجوع کنه یه امراتو. یه امراتو یعنی حق رجوع براش هست. یه امراتو یعنی هنوز علقه زوجیت بین این دوتا قطع نشده، بینونت حاصل نشده. یه امراتو که انه میخواد بگه یه بس که لم ینقطع علقت و زوجی یا انقطاع تام من که نتونه رجوع کنه تعلیل، و الا لازم نیست برای رجوع که اصلا واجب حتما لازم نیست زنش بشه که تو بتونه رجوع کنه، داره تعلیل میکنه یه امراتو که نه چون زنشه میتواند رجوع کنه. خب لازم نیست حتما زنش بشه که این، بنابراین ممکنه یه امراتو اون معنایی که ذات از ذوات ازواج عرض می‌کردیم، یعنی حق شوهر هنوز باقیه، حق شوهر هنوز باقیه. یه جور یه مطلب دیگه است، یه امراتو ممکنه تعلیل بر این حکم نباشه، جزای یک شرط محذوف باشه. یعنی اگر رجوع کرد یه امراتو، یعنی در واقع این یه عرض کنم خدمت شما به این معنا باشه، یه تعبیری شبیه این توی روایت دیگه یزید کناسی هست. من حالا اون تعبیر رو بخونم. این تعبیری که ما داشتیم اینجا تعبیر این بود که نعم هی چی بود تعبیر؟ نعم هی امراتو فاین یه تعبیری دیگه توی یه روایت دیگه یزید کناسی هست، اونو میخونم دقت بفرمایید. روایت 40133 که سندش هم این همین سنده محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز نمیشه که خراز درسته عن یزید الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن طلاق الحبلا فقال یطلقها واحدتا للعده بالشهور و الشهود قلت فله ان یراجعها قال نعم و هی امراته. عرض کنم خدمت شما قلت و فین راجعها مسها سمعراده تا اون یه روایت دیگه فلهو ان یراجعها. عرض کنم خدمت شما، فلهو ان یراجعها نه ام و یه امرأتو ان طلاق الهبلاس، یعنی زنی هست که حامله است. آیا میشه حامله رو در حال حامله بودن نه بحث زهار اینا نیست، ان رجل به اصطلاح زن حامله رو میشه طلاق داد امثال اینها یا نمیشه طلاق داد؟ حضرت فرمودن که نه طلاق میشه داد، طلاق دو طلاق ها واحدتن للعده به شهور و شهود، در واقع طلاق رجعی هست. قلت فلهوان یراجعها که انه، حالا من نمیدونم سنی ها اینجا چی داشتن که این که انه از این که بتواند مراجعه کنه که انه طلاق حبلا رو که انه باین میدونستن، باین میدونن چیه این شکلی طلاق دارن. البته تو بعضی روایات هست
شهور
اینو نواد سرخانه تا آغاز هم کنید دوری ازش که توی قبلا میگه تا آغاز هم میگه. آها مشکلش نکتش از اون روایت استفاده میشه. تو روایت اسحاق بن عمار این هست انا بالحسن الاول سألته عن الهبلا تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتی تنکه از زوجن غیره، قال نه قلت و علیسه قلت لی ازا جامع لم یکن له ان یطلق. میگه این در طهر غیر مواقعه هنوز چیز نشده، حیض ندیده. قال ان الطلاق لا یکن الا على طهر قدبان او حمل قدبان و حاضری قدبان حملها. مشکلی که این وسط هست اون اینه که خب هنوز طهر در چیز نشده، میگه اون چیز نداره، طهر غیر مواقعه نکته نداره، نکتهش اینه که به هر حال مشخص بشه که اون دوره امکان حمل مشخص بشه که حملش مشخصه. حملش تیم تأثیر گذاشته یا نگذاشته اینها، یعنی در واقع اصلا به خاطر این هست که مشخص باشه حامله است یا حامله نیست. وقتی حائض بشه معنیش اینه که حامله نیست. حالا اون به هر حال وقتی حامله باشه پیداست که حامله است، یعنی حتی خود طور غیر مواقع هم به جهت این هست که حامله بودن و حامله نبودن زن مشخص بشه و اینها. حالا اجازه بدید. نه من میخوام بگم این نعم و هی امرأتو چی میخواد بگه؟ نعم و هی امرأتو، من فکر میکنم نعم و هی امرأتو میگه نعم لهو ان یراجعها و هی امرأتو، یعنی اگر رجوع کنه با واو که باشه، حالا بدون واو بود اون هی امرأتو در مقام تعلیل بود یه حرفی، ولی این وحی امرأتو بیشتر تناسب داره که مراد این باشه که بله میتونه مراجعه کنه و زنشه، یعنی اگه مراجعه کرد زنشه. این وحی امرأتو با اون معنای چی؟ نه باب حالیه نیست، میگه که و اگر مکنه میتونه مراجعه کنه و اون زنشه، یعنی اگه مراجعه کرد زنشه. کنه و ازا راجعه ها یه امره تو کنه اینجوری. و این عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم یه امره تو خیلی ظهور قوی نداره که مراد مال قبل از رجوعشه، این که مراد مال بعد از رجوعش باشه خیلی شاید از ظاهر رو عدول نکردیم، ظاهرش اصلا این معنا نیست. نه نه میگه میتب، ببینید وحی امرأتو چی میخواد بگه. ببینید میگه که سوال این هست که میتواند مراجعه کند، میگه بله میتواند مراجعه کند و او زنش هست، هست. او زنش هست که رفتی به قبل داره و تناسب داشته باشه. نه به اصلا این تناسب باید داشته باشه، نه چون نداره واو داره، نه وحیه، وحیه نه فهیه. وابه واب در مقام تحلیل به کار نمیبرن. بس من این هست اون جمله لم یا امرأتی که قبلی بود عرض کردم اون رو ممکنه در مقام تحلیل
بازه روایات
اتفاقا همین اینجور نیست. حالا بذارید من همین رو به شما بگم. بعضیا تصور میکنن میگن که نمیدونم روایات به واو و فا و امثالیناش نمیشه دقت کرد. نه اینجور نیست. هر چیزی که حالا گوش کنید هر چیزی که عرفاً تفاوت مفهومی داشته باشه دقیقه. بله بعضی بحثا هست یه چیزایی که اصلا عرف اینا رو تفاوت نمیبینه مثل هم میفهمه و امثال اینا اون، ولی اینکه واو وجود داشته باشه و وجود نداشته باشه حسابی تفاوت داره. واو وجود نداشته باشه میتواند در مقام تحلیل باشه، ولی واو وجود داشته باشه در مقام تحلیل به کار نمیبره. این نخه من مفهوم نیست، نه نقل معنا نیست، نه اینا نقل معنای هم دیگه نیستن. بحث من همینه که اینها نقل معنای هم دیگه. حتی واو و فا هم که میگن واو و فا نقل معنای هم نیستن. این نکته توجه بفرمایید. واو و فا یه مطلب دیگه ای در موردش هست. گاهی اوقات واو ممکنه تکثیف شده باشه، واو چسبیده باشه بعدی فا خونده شه. بحث تصریف یه بحثه، بحث نقل معنا یه بحث دیگه است.
یه حرفی
بله زنشه اب نداره. بله زنشه. بله زنه. من میخوام بگم همین تعبیر بله زنشه، ببینید بله زنشه در دو مقام به کار برده میشه. بله زنشه یعنی مراجعه کنه زنشه. همین تعبیر بله زنشه در دو مقام به کار میره. یه مقام اینه که بله زنشه بنابراین میتونه مراجعه کنه. یه موقعی گوش کنید هی زوجته معلول نعمه، یه موقعی علت نعمه. این هی زوجته در هر دو مقام به کار میره، هم در مقام معلولیت به کار میره هم در مقام علت به کار میره. اگر در مقام علت به کار بره ممکنه بشه استدلال کرد، همون بحثی بود که عرض کردم اون ممکنه بشه استدلال کرد، ولی یک ظهور قوی نداره. میتونه مراد از یه امرأتو این باشه که کنه هنوز حق شوهر نسبت به او باقی هست. ولی اگر نه این ظهور میتواند معلولیت باشه. معلولیت باشه یعنی میگه یه امرأتو یعنی اگه برگرده در مقام معلول هر دو جور. من اون شیخ تو ذیل روایت ابوالبختری این مطلب رو ذکر میکرده. عرض کنم خدمت شما یه روایتی هست تو بحث حدیث رفع قلم، شیخ میگه نمیدونم علت معلول اون بحثایی که اونجا هم مطرح کرده. عرض کردم من میخوام عرض بکنم این هی امرأتو این که معلول باشه شاید ازهر باشه به قرینه این که نعم وحی در وحی امرأتو معلول بودنش روشن تره. این که علت باشه با واو بیارن خیلی بعیده.
اینکه واو نداره خلاف
ظاهرش
از این جهتی چون
عناوین
در فعلیت دارن، میگه
هی امرأتو فعلیت امرأتو بستگی داره. اینکه عناوین ظهور در فعلیت داره به شرطی که ظهور در معلولیت باعث نشه که خود همین قرینه باشه.
خلاف ظاهر باید مرتکب بشه با قرینه.
بله بحث داره. نه نه ظهور در فعلیت عناوین بس در جایی هست که قرینه برخلاف نباشه. سکوت ظهور در فعلیت رو میاد. نه یعنی بحث ایشون ایشون تعبیر دقیق‌تر ظهور در فعلیت نفرمایید. بفرمایید اصل عدم تقدیر است. اینجوری و الا اگر اصل عدم تقدیر رو بذاریم کنار تقدیر رو بگیریم ظهور در فعلیت بعد از اون داشته باشه. نه یعنی میخوام بگم تقدیر بفرمایید تعبیر رو اینجوری تعبیر بکنید اصل عدم تقدیر، ولی این اصل در عدم تقدیر در جایی که ظهور دلیل در این هست که یک ارتباط بین اونها داره و این ارتباط مناسب ارتباط معلول بودن هست خود همین ظهور میده که یک تقدیر اینجا گرفته بشه.
وقتی هر دو طرفش مناسبت داره شما اصل عدم تقدیر جاری میکنید. یه موقع اون طرف مناسبت نداره، چون یا آقا از طرف تقدیر خواهش عذر میکنه.
نه
هر دو طرف تماس خوب داره بگو از میشه در بکنه دیگه. وقتی هر دو طرف هم تماس خوب داره شما جاریش نکنیم، اون اصلا به کجا به کار میاد؟
نه خود ما همینجا الان تعبیر رو بکن ببینیم واقعا اینجوریه و نه. ببینید شما همینجا ببینید جمله چی بگید، بابا من میتونم با این زن رجوع کنم؟ میگه بله زنته. یعنی بله زنته، نه اینکه چون زنته میتونی رجوع کنی، یعنی رجوع کن زنته که نه. بار خود همین تعبیر، خود همین تعبیر در این که میتواند در مقام معلول بدون تعلیل بدون واو هم گاهی با جمله بعد معلول به کار میره، ظهور در علیت نداره.
واو فقط میدونه که بعد از اینکه اگر بتونه رجوع کنه بعد از
اینکه
زنش میشه. این اصلا
برای چیه؟ نه میخواد تاکید کنه که رجوع کنه زنشه، یعنی یک نوع تاکید مجرد. بله معلومه، ولی ببینید ببینید تأکید به همون جمله‌ای که میتواند رجوع کنه رو با جمله دوم داره تأکید میکنه دیگه. حالا مختار به شما دیگه، ما اینجوری بیفهمیم شما.
بابا داشت هم کشته کبرمی که گفتید که جایی میشه به ریز کاری ها و این واب و فاب و این جور چیزا بقا داد که فهم تفاوت در فهم عرفی اون زمان ایجاد کنه. واقعا راوی این ریزکاری ها تو حواسش شده؟
بله بله، این ریزکاری نیست، این فهم فهم بله اینا چیزایی هست اصلا کلام بر با این شکل میگیره. و اینی که میخواستم بگم نکتهش اینه، به قرینه نهم و یه امراتو ممکنه نهم یه امراتو قبلی رو نتونیم اصالت و صحه درش جاری کنیم. نکته عمده که میخوام بگم اینه، احتمال این که در نهم یه امراتو واو افتاده باشه و اینا مثل هم باشه، باید من تصور میکنم اینا احتمالا مال یه فضا باشن و عبارتاشون چی؟ نه هر دوش ممکنه باشه، ممکنه واو اضافه شده باشه، ممکنه واو کم شده باشه، هیچ کدومش در نتیجه مشکل هست به این روایت تمسک کرده. من عرضم اینه، اولا هیه امرتو ظهور قوی نداره در این که مراد بخواد بگه در همین حال زنشه. یک، ممکنه بخواد بگه بعد از رجوع زنشه. نکته دوم این که به قرینه اون دومی ممکنه اینجا واو افتاده باشه، خیلی روشن نیست. اجازه بدید عرض کنم دیگه، بحث همینه دیگه، بیشتر از این که نیست که. نکته سوم این که عرض کنم خدمت شما چی میخواستم بگم. نکته سوم این که به فرض هم یه امراتو علت باشه، ظهور قوی نداره در این که یه امراتو، یعنی این که زوجیت حقیقیه باقی هست. ممکنه یه امراتو ناظر به این باشه که حق شوهر در مورد او باقی است و همین وجود حق شوهر باعث می شود که بتواند رجوع کنه. چون تعلیل بر جواز رجوعه، اون چیزی که تعلیل بر جواز رجوع هست این در مورد نمیشه به این استشهاد کرد. در نتیجه احتمال اینکه یه امرأتو این معنا هم باشه، این احتمال باعث میشه در یه امرأتو نتوانیم همون بحث مراد تفهیمی و از اون بحثایی که میکردیم اینجا بیاد. یعنی با توجه یه موقعی هست شما میگید اصلا اینجا زمینه یه امرأتو کنه صریح نص، نه یه امرأتو نص نیست، این احتمال تجوز در یه امرأتو میاد. و این که بخوایم بگیم که این میخواد در این مقام هست که تعلیل بگه چون زنش است پس بنابراین میتواند رجوع کنه، خیلی روشن نیست برای این بحث.
اشکال سوم اینا مورد تفهیم بود، چون مورد تفهیم شده بس ایجا اصلا بایدها جایی نمیشه.
این اشکال سوم هم در واقع این هست که احتمال این که اینجا هیه امرأتو مراد این باشه که دو جور میشیم اینجور، یعنی در واقع حالا اینجوری تعبیر بکنم، اصالت الحقیقه خودش خیلی یک اصل اصالت الحقیقه مقدمه است برای ایجاد ظهور. اصالت الحقیقه یعنی اصل این هست که ظهور کلام بر طبق معنای حقیقی شکل بگیره. در اینجور مورد موردها یه همچه ظهوری رو ما احساس نمی کنیم که ظهور کلام در معنای حقیقی باشه. و این عرض کنم خدمه با توجه به این که در مقام تعلیل جواز رجوعه، جواز رجوع نکته‌ای که باعث می شود بشود رجوع کرد زوجیت نیست. وجود حقی برای شوهر او هست که منشأ اینها بشه. اینه که یا امرأتو
نه
اون غیر از این بحث
هست.
آخه اونجا مشکلی که اینجا هست اون همون این هست که ممکنه شما بگید که این روایت دو تا چیز رو میخواد تفهیم کنه. هم میخواد تفهیم کنه زنشه و این زن بودن رو مقدمه قرار میدهد برای این که بگه چون زنش است پس میتواند به او رجوع کنه. نه به خاطر این که ممکنه، ما نمیخواییم بگیم نه اینکه حتما اینجوریه، ما میخواییم رو هم رفته. به نظر من این روایت یه ظهور قویی اصلا ظهور نداره، اگرم داشته باشه با توجه به این احتمالاتی که هست یک ظهور قویه. به راحتی این روایت قابل حمل بر یکی از این معانی که عرض کردم هست. خب و من هنا وقت گذشته بعضی روایات مشابه این هست، اونا رو فردا عرض میکنم و یه دمده یزید کناسی توضیح مختصری هم در مورد این یه جایی دیگه روایت اینجا برید ابن معاویه شده اون و هران غلط، حالا اونا فردا توضیح مختصری میدم. دیگه میریم تو ادله قول اون طرف.